بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما شنوندگان محترم رادیو معارف سلام عرض می کنم. از اینکه توفیق شد تا در یک برنامه دیگه همراهی شما عزیزان رو داشته باشیم خدای رو سپاسگزاریم. در محضر استاد مهدی پیشوایی، استاد محترم تاریخ و پژوهشگر حوزه علمی قم هستیم. خدمت ایشون هم سلام عرض می کنم و خواهشمندم که با شما یه سلام علیکی داشته باشند، بعد خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلا خدمت جناب عالی سلام عرض می کنم، همچنین محضر همه شنوندگان و علاقمندان این برنامه هر جا که هستن سلام و عرض ادب و احترام دارم.
تشکر می کنم. من قبل از شروع برنامه اشاره می کنم که برنامه پرسش پاسخ تاریخی به سوالات تاریخی شما از صدر اسلام پاسخ میده. ما مفتخر هستیم که در محضر استاد بزرگی هستیم مثل حاجی پیشوایی که افتخار میدن و تنها از طریق امواج رادیو معارف با شما ارتباط دارن. امیدوارم که انشالله همچنان در محضر این عزیزمون باشیم. شما میتونید سوالات خودتون رو به آدرس قم صندوق پستی 37185 خط تیره 444 ارسال بفرمایید یا از طریق شماره تلفن های 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 با ما در ارتباط باشید. رادیو معارف رو روی موج AM در مناطق مرکزی کشور دریافت می کنید و در شهرستان ها روی موج FM قابل دریافت هست. با ما همراه باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب استاد، اولین سؤال رو که به صورت کتبی دست ما رسیده خدمتتون قرائت میکنم، انشالله که از محضرتون استفاده خواهیم کرد. سوال کردم که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غزوات فراوانی داشتند، جنگ هایی که ایشون داشتند، مشخصا در مورد غزوه بنی قریظه سوال کردن و خواستم که شما توضیح بفرمایید و در مورد این قبیله که این جنگ هم به اسم قبیله بنی قریظه معروف شده، خواهش مندم که توضیحاتی رو بفرمایید.
قبیله بنی قریظه یکی از قبایل سگانه ساکن مدینه و اطراف مدینه بود. پیش از هجرت رسول خدا صلی الله علیه به مدینه، سه قبیله بزرگ یهودی، بعضیاشون در داخل یثرب که بعدا مدینه نامیده شد، سه قبیله بزرگ یهودی، بعضیاشون در داخل شهر و بعضیاشون در حومه شهر سکونت داشتن. یکی از اینا قبیله یهودی بنی قریظه بود، دو تای دیگه یکی بنی قینقاع، یکی بنی نظیر. رسول خدا صلوات و سلام علیه و مسلمان ها که هجرت کردن وارد یثرب شدن، پیشوای بزرگ اسلام تمهیداتی را انجام دادن برای آماده سازی شهر مدینه جهت تشکیل حکومت اسلامی، جهت بنیان یه جامعه نوین اسلامی. خب شهر بت‌پرستی بود، ایده هم خب یهودی توش بودن، ولی حالا اسلام آمده، مردم دارن فوت مسلمان میشوند، اینجا مرکز تجمع مسلمان ها شده و خواهد شد و رسول خدا داره میره به سمت تشکیل حکومت اسلامی و یک قدرت سیاسی، در حالی که این نیاز به آرامش داره. بنابراین رسول خدا یک سلسله پیمانهای انجام داد، از جمله با با این سه قبیله یهودی پیمانی امضا کرد که با ادبیات امروز و با زبان امروز بخوایم نام روش بگذاریم باید بگیم پیمان عدم تجاوز. رسول خدا صلی الله علیه و آله با اینا پیمان بست به این مضمون که یهود حق ندارند بر ضد مسلمان ها با دشمنان مسلمان ها همکاری کنند. حق ندارند اسب و اسلحه و ابزار جنگی و ادوات جنگی و امثال اینا در اختیار دشمنان اسلام و مسلمان ها بگذارند و هیچ اقدامی و هیچ حرکتی چه آشکارا چه پنهانی حق ندارند بر علیه اسلام و مسلمان انجام بدن. و اگر این کار را انجام دادن رسول خدا حق دارد اینا را مجازات کند به این صورت که مردان جنگیشون را بکشد، زنان و بچه هاشون را اسیر کند و انبارشون را بگیرد.
یعنی اتمام حجت کردن.
نه پیمان بستن. پیمان بستن.
خودشون امضا کردن.
امضا کردن. سران سه یهودی امضا کردن و از طرف مسلمانان رسول الله امضا کرد. و عجیبه که تاریخ میگه این پیمان به پیشنهاد اونها بسته شد. یعنی زمانی بوده که اینا روابط خصمانه با مسلمانان نداشتن. در اوایل هجرت روابط اینا با مسلمانان روابط حسنه بود و حقش هم بود که اینجور باشه. چرا؟ برای اینکه یهود خداپرست بودن، اونا هم با مشرکین دشمن بودن، مشرکین خداپرست نبودن، اونا هم در دین یهود حضرت موسی دینشون باطل بود، هم از نظر دین جدیدی که به نام اسلام آمده بود. الان بعضی از مورخان یهودی ملامت میکنن یهودی اون زمان را، میگن ننگ درست کردن، آمدن بر ضد مسلمان ها که خداپرست بودن و در خداپرستی با یهود مشترک بودن، آمدن با بت پرستان متحد شدن بر علیه یه ایده خداپرست. ملامت میکنن در تاریخ کار درستی نکردن، ننگ آفریدن. این زمانی بود که روابطشون حسنه بود. در هر صورت بعدا قضایایی پیش آمد، اینها از روند رشد و پیشرفت اسلام ناراحت شدن. یهود هم از نظر اقتصادی بر اونا برتری داشتن، هم از نظر اجتماعی سیاسی و هم از نظر نظامی، یعنی یک وضع برتری داشتن. در واقع به نوعی به مدینه حکومت می شدن. به تدریج که اسلام رشد کرد اینا یه وقت بیدار شدن، دیدن که روند پیشرفت اسلام اینجور که میره جلو بره، اینا یا باید مسلمان بشن یا به صورت یک اقلیت زندگی کنن و این برای اونا قابل تحمل نبود، چون عمری در برتری زندگی کرده بودن در مدینه. ولذا بنای ناسازگاری گذاشتن، بنای کارشکنی گذاشتن که جریانش خیلی مفصله و خداوند متعال یهود را، البته یهود اون زمان را، در قرآن مجید خیلی نکوهش کرده. آیات در ذم یهود، یهود اون زمان در قرآن مجید زیاده. بعضیا کتاب مستقلی درباره یهود از نظر قرآن نوشته. در هر صورت هر کدوم از این سه قبیله، هر کدوم به نحوی این پیمان عدم تجاوز را نقض کردند و هر کدوم به نوعی مجازات شدند و از مدینه رفتند. مون قبیله بنی قریظه. بنی قبیله بنی قریظه ساکن خود مدینه بودند تا اون که جنگ خندق پیش آمد، جنگ احزاب پیش آمد. این را من خیلی فاصله زمانی نگذاشته، در یکی از این آخرین برنامه ها خیلی به تفصیل این را جواب دادم.
اشکال نداره،
جنگ بنی قریظه جواب دادم و در کتاب خودمون تاریخ اسلام هم اونجا بنده مطرح کردم. البته همه مورخان سیره و تاریخ اسلام همه این را نوشتم، ولی من اونجا به شبهاتم جواب دادم، چون این مورد شبهه است. الان هم مورد بهره‌برداری صهیونیست هست. صهیونیست ها در تاریخ اسلام از بعضی از قضایای تاریخی بهره‌برداری تبلیغی میکنن. یکی همین جریان بنی قریظه، یک جنگ خیبره.
در کتاب سیره پیشوایان اشاره کردید یا؟
نه، در تاریخ اسلام.
تاریخ اسلام استاد پیشوایی، بله.
کتابی داریم در تاریخ اسلام که متن درسیه در مراکز علمی. در هر صورت تا این که جنگ خیبر و جنگ احزاب پیش آمد و بعضی از سران بنی نذیر که بعد از مجازات عرض میکنم اینا مجبور شدن از مدینه برن و رفته بود به یهودی های خیبر پیوسته بود و یهودی های خیبر در جنگ خندق با مشرکان همکاری کردند و رئیس فراری بنی نذیر رفت رئیس بنی قریظه را وسوسه کرد، گفت ما با مشرکان همدست شدیم، اینا را دیگه میخواییم از جغرافیا از تاریخ حذف کنیم، با این قوایی که فراهم کردیم 10,000 نفر افراد جنگی فراهم کرده بودند، یعنی بیشترین تعداد در جنگ های زمان رسول خدا، بیشترین تعداد در اون تاریخ اینا فراهم کرده بود، 10,000 نفر. گفت اینا را دیگه میخواییم اصلا از صفحه روزگار پاک کنیم، شما بیایید با ما همکاری کنید. اینا اشاره کردن، این رئیس بنی قریظه اشاره کرد به اون پیمان، گفت ما با اینا یعنی با مسلمان ها پیمان داریم و تا حالا بدی از اینا ندیدیم، ما به چی مجوزی این پیمان را زیر پا بگذاریم. این رئیس فراری بنی نذیر شیطنت کرد، اینقدر این مرد را وسوسه کرد تا اینکه این مرد پیمانش را زیر پا گذاشت و اعلام جنگ کرد به مسلمان ها. کجا؟ در داخل مدینه، در حالی که اون سوی خندق ارتش احزاب، قرآن مجید احزاب نقل میکنه، یعنی گروه های مختلفی مؤتلف شده بودن، ائتلاف شومی به وجود آورده بودن از قبایل مختلف و مدینه رو محاصره کرده بودن. در بدتر موقع خبر نقض پیمان اینا به رسول خدا،
تعبیر عربی هم هست برز الاسلام کلو،
بله بله، این در جنگ امیرالمومنین علی علیه السلام با یکی از سران قبایل مشرک با عمر ابن عبدود روایت وارد شد. در هر صورت جنبندی میکنم، نهایتا همینجور که در تاریخ اسلام آمده اینا نتونستن کاری بکنن با این همه عده و عده که فراهم کرده بودن. مهمتر مانع خندق بود که رسول خدا تدبیر بسیار عالی انجام داده بود، معروفه که به پیشنهاد سلمان فارسی بود، ولی در بعضی از کتابای ما هست که نظر خود رسول خدا بود. اطراف مدینه را خندق کنده بودن، خندق غیر قابل عبور هم از نظر عمق هم از نظر عرض، بنابراین اینا آمدن اون سوی خندق موندگار شدن، نتونستن وارد شهر بشن، کم کم آذوقه شون تمام شد، چون به قصد جنگی یه روزه دو روزه آمده بودن، در تأمین آذوقه و علوفه چارپایان اینا برای مدت اولا 10,000 نفر کاره آسان نبود،
تدارکات سختر از خود جنگ،
خیلی چیزی آذوقه شون تمام شد،
باد و طوفانم دار
و سرما از راه رسید، سرما از راه رسید و اون جنگی که اشاره کردید، امیرالمومنین علی علیه السلام، امن ابن عبدود که با 1,000 نفر برابر می شمردن، به یه نوعی از خندق تجاوز کرده بود، آمده بود طرف مسلمان ها، به دست علی علیه السلام کشته شد و با یه تمهیداتی یکی از مسلمان ها بین سپاه احزاب و بنی قریظه اختلاف انداخت و خندق هم که اینا رو خسته کرد، پشت خندق موندن، روحی سلاشیرشون از دست دادن و ضربت نهایی را خداوند متعال وارد کرد که می فرماید که و ارسلنا الیهم ریحاً و جنوداً لم تروها، ما به جنگ این سپاه احزاب باد فرستادیم و نیروهای نامرئی فرستادیم. یکی از جاهایی که خداوند متعال امداد غیبی کرده مسلمان ها را یکی هم جنگ خندقه. خداوند متعال باد و طوفان بسیار سرد و بسیار شدیدی را بر اینا مسلط کرد، شبانه تمام اردوگاه اینا را به هم زد، چادر و چیزاشون جا کند و برد و اردوگاهشون را به هم زد. تاریخ میگه فردا بیدار شدن، ابو سفیان گفت که مردم من دیگه میرم مکه، شما هم دنبال من بیایید، یعنی اینقدر با بدون هیچ اخذ نتیجه
بودن. چند روز استاد محاصره طول کشید؟
میگن حدود 20 روز الی 1 ماه محاصره طول کشید. بله، در هر صورت جنگ که خاتم پیدا کرد، جبرائیل امین نازل شد که یا رسول الله حالا نوبت بنی قریظه
است، بنی خائن.
بله، بنی قریظه خائن و لذا رفتن و به امر رسول خدا مسلمان ها بسیج شدن. اینا قلعه داشتن، استحکامات داشتن، میدونستن چه هیزم تری فروختن، بنابراین تا مطلع شدن درهای قلعه ها را بستن و رفتن در قلعه متحصن شدن. چندین روز قلعه اینا محاصره شد. فحاشی می کردن به جای که واسطه بندازن از گذشته شون چی کنن، تعهدشون رو چی کنن، به رسول خدا صلوات و سلام علیه فحاشی می کردن از بالای اون قلعه ها و استحکاماتشون. سرانجام اینا واسطه درست کردن، گفتن که امر را به داوری واگذار کنیم. بنابراین عرض کنم که سعد ابن معاذ را که از قبیله اوس بوده و قبلا با اینا متحد بوده، اینا به عنوان داور پیشنهاد کردن و سعد ابن معاذ اقرار گرفت از هر دو طرف که از هر دو طرف داور باشه و نهایتاً حکم صادر شد که همون مجازاتی که در اون پیمان نامه پیش بینی شده بود، اون مجازات در مورد اینا اجرا بشه.
حضرت علی ناخواسته به شبهه‌ای هم پاسخ فرمودید و اون اینکه بعضیا چون از تاریخ اطلاع ندارن میگن پیغمبر چرا این همه یهودی رو کشته، در حالی که این پیمانی بوده که خود اینها پیشنهاد کرده بودن و امضا کرده بودن.
بله. و مجازاتی هم که سعد ماچه کرد بر اساس تورات، در تورات چنین آیه هست. حالا من نخواستم شما را جواب بدم در مقام، اگر میخواید شما را جواب
بله،
بدم.
خوب اگر اشاره بفرمایید.
اینه که خیال نکنیم، یعنی کسی خیال نکنه حالا اینا نقض پیمان کردن، عملا جنگی هم که اتفاق نیفتاد، اینا فقط پیمان را نقض کردن، جنگ که نشد که سپاه احزاب نهایتاً هم از خندق نتونستن عبور کنن. و چرا این مجازات سنگین؟ این جواب داره که در زمان جنگ چنین خیانت‌هایی از طرف هیچ دولتی
پذیرفته نیست.
به علاوه این که خیانت اینها منحصر به این نبود که پیمان را نقض کردن و روحیه مسلمان‌ها را خراب کردن. وقتی یک متحد داخلی در داخل نقض پیمان کردن، بسیار اثر روانی بدی داشت در بین مسلمان ها، به طوری که وقتی نقض پیمان اینا به اطلاع رسول خدا رسید، حضرت رئیس خزرج و رئیس اوس، هر دو هم اسمشون سعد بود، سعد ابن عباده، سعد ابن معاذ، این دوتا را فرستاد، فرمود که برید ببینید قضیه از چه قرار. اینا آمدن وقتی با رئیس بنی قریظه صحبت کردن، زده زیر همه چیز، کدام پیمان، آمدن به محضر رسول خدا اطلاع دادن. حضرت مطابق روالشون فرمود که الله اکبر، پیروزی با ماست. یعنی حضرت روحیه در به مسلمانان ناراحت نشد. حالا این یه طرفی قضیه، اون جوابشون که اینه، اینا دو خیانت بزرگم مرتکب شدن در این مدت، که این خیانت کوچیکی نبود. و اون این بود که گفتیم که اینا مدتی موندن پشت خنده و آذوقه‌شون تمام شد، سپاه احزاب را ساپورت مالی میکردن، پشتیبان مالی میکردن، چون اینا مثل جنگ بدر و احد اینا که اتفاق افتاده برای جنگ یک دو روزه آمده بودن، یه مقدارم برای آمدان، یه مقدار برای برگه، تدارکاتشون اینقدر بود. بنابراین اینا موندن تمام شدن. یهود ثروتمند خیبر و بنی قریظه اینها را پشتیبانی اقتصادی و مالی میکردن. نمونش هم اینه که در همون مدت محاصره مدینه یه روز یکی از مسلمان ها فوت کرده بود، اینا را برده بودن در قسمت قبا، در اون قسمت از شب دفن کنن، تشییع جنازه بود، برخوردن به یک کاروان حامل خرما، 20 بار شتر برای سپاه احزاب خرما داشتن هم میکردن یهود. یه اتفاقی بود، مسلمان ها بهش برخورده و گرفت و ضبط کرده.
حالا چقدر بوده که مسلمی اصلا مطلع نشده.
بر حسب اتفاق 20 بار شتر خرما برای هم میشد، ساپورت مالی میکردن. یه دوم این که اینا خیانت بزرگی کردن، و اون این بود که اینا عملیات تروریستی انجام میدادن پشت جبهه مسلمان ها. یعنی حدود 3000 نفر مرد جنگی کلن اون زمان در مدینه بوده، رسول خدا اینا را مستقیر کرده بوده در لب خندق، با فاصله ایستاده بودند و یه عده در پای کوه سل به صورت نگهبان مرتفع بود که اونجا مستقیر شده بودند، و یه عده زنان و بچه ها و مریض و سالخورده و افراد غیر نظامی را به اصطلاح امروز در پناهگاه ها جا داده بودند. اینا از این گرفتاری مسلمان ها استفاده می کردن، در اون پناهگاه ها شبیخون می زدن. به طوری که رسول خدا ناسار شد در این واویلای جنگ، در این کمبود نیرو، حضرت چند صد نفر را برای حفظ امنیت داخلی مدینه مأمور کرد که ناگهزنی کنن. کار به جایی رسید که صفیه عمه رسول خدا که جز زنانی بود که در اون پناهگاه به سر می بردن، یه روز دید که یه یهودی وارد پناهگاه شده در قسمت استقرار زنها. صفیه یک زن عمه رسول خدا یه تیکه آهنی پیدا کرد، یه شمشیر شکسته پیدا کرد، حمله کرد به یهودی خائن و این را کشت و از پنجره اون پناهگاه ها جنازش انداخت بیرون. یک زن دفاع کرد. بنابراین نه از اینجور خیانت ها کردن و بنابراین قابل دفاع نیست. از کردم که صهیونیست ها چی میکنن بدون اینکه جنایات اینا رو باز کنم، میگم بله چی کردن محمد صلی الله علیه و آله بیرحمی کردن، نمیدونم یهود اینا کسی خورد بشه، اینه قابل دفاع نیست. کدوم قدرتیه، کدوم طرف جنگیه که از اینجور جنایت ها بگذره؟
هیچ کس این کارو نمیکنه. تشکر میکنم، همچنان با ما همراه باشید.
ای مدنی نسبت و امی لفت، ای مدنی نسبت و امی لفت، دندز تو هم عجم و هم عرد، سروری و سید و مولا تونی، سروری و
سوالی داشتم از برنامه تاریخی استاد پیشوایی. همه که تشکر میکنم از این برنامه بسیار عالیتون و همچنین پاسخگویی بسیار عالی استاد پیشوایی. میخواستم یه لطف کنم استاد پیشوایی، کتاب مرجعی معرفی کنم درباره تاریخ شیعه. باز تشکر میکنم از برنامه بسیار خوبتون. خداحافظ شما.
خب استاد، سوال رو شنیدیم. من خواهشمندم که با توجه به اون اعتقادات شیعه معرفی کتاب رو داشته باشید.
بله، سوال خیلی خوبیه. ایشون کتاب مرجع خواستن، من میتونم دو تا کتاب برایشون معرفی کنم. یکی کتابیه که مرحوم علامه طباطبایی مؤلف تفسیر المیزان نوشتن به نام شیعه در اسلام. میتونن این کتاب را مطالعه بفرماین.
کتاب کم حجمی هم هست.
کم حجمی هم هست ولی پر محتواست و خب مورد اعتماد، شیعه در اسلام. و کتاب دیگه که در سالهای اخیر خوشبختانه در حوزه علمی قوم توسط پژوهشگران حوزه و دانشگاه، مال پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، توسط جمعی از دوستان پژوهشگر ما تدوین شده در دو جلد به نام تاریخ تشیع، جلد یک و جلد دو. نویسندگان این از پژوهشگران جوان تاریخ هستند، در حوزه علمی نوع روحانی هستند و زیر نظر یکی از اساتید دانشگاه تهران تدوین شده. تکرار میکنم، تاریخ تشیع تدوین شده در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در قم.
در مذهب ما کلام حق ناده علی طاعت که قبول حق شود یاد علی در مذهب ما کلام حق ناده علی طاعت که قبول حق شود یاد علی از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی، از جمله آفرینش کون و مکان، مقصود خدا علی و اولاد علی.
پرسش و پاسخ تاریخی بفرمایید.
جریان حکمیت یک جریان مبهمی است و سوالاتی در این رابطه زیاد میشه ولی تا کنون جواب واضح داده نشده. مسئله این است که عمرو عاص و ابو موسی نشستند و تفاوض کردند که هر دو رو کنار بزنن، یعنی مصوبهشون این بود. ابو موسی اعلان کرد ولی عمرو عاص خلاف اون رو اعلان نمود. برای عموم طبق اظهار ابو موسی مشخص شده که مصوبه حکمین اعلان نشده. چرا پذیرفته و جنگ متوقف شد؟ چون اعلان عمرو عاص خلاف مصوبه حکمیت بود، حکمین بود. مانند اینکه مجلس چیزی را تصویب کند ولی رئیس مجلس خلاف آن را اعلان نماید، طبیعتا پذیرفته نمی شود. ولی این چرا پذیرفته شد؟ عرف و جو حاکم در آن مقطع زمانی چگونه بود؟ گول زدن به این شکل است که عمرو عاص ابو موسی را اخفال کند تا علی را کنار بزند و معاویه را نصب نماید و عمرو عاص هم همین کار را بکند. ولی این چنین نبود. این مسئله قامیز و پیچیده است. خواستیم برای ما مشخص کنید. خیلی ممنون و متشکرم.
تشکر میکنم از این شنونده محترم که با احساسات خودشونم سوال رو مطرح فرمودن. دیگه کاملا واضح بود. استاد بفرمایید همه ما استفاده کنیم.
بله، ایشون سوال خوبی مطرح فرمودن و فرمودن پیچیده بود. من در مقدمه عرایزم عرض میکنم پیچیده نبود، پیچیدهش کردن.
بله.
و پیچیدهش کردن و از آب آلوده ماهی مقصود را گرفتن. در دنیای ما امروز اتفاق میفته، ما میبینیم در یک جو غبار آلود، در یک جو آشفته، در یک جوی که شایعات درش هست، در یک جوی که مردم اخبار دروغ را باور میکنن، میان وارد گود میشن و بهره برداری سیاسی میکنن. چنین چیزی اون زمان اتفاق افتاد. حالا من توضیح از میکنم، امیدوارم برای این شنونده گرامی که معلوم شخص مطلعیه و برای دیگران انشاءالله مسئله روشن بشه،
استفاده میکنه.
اولا که باید عرض کنیم که امیر المؤمنین علی علیه السلام نه حکمیت را قبول داشت، نه حکمیت ابو موسی را قبول داشت. هر دو بر علی تحمیل شد. خب دیگه کار از دست علی علیه السلام خارج شد. حضرت آخرش فرمود لا امر لمن لا یطاع. در میدان جنگ از فرمانده اطاعت میکنن، نه به فرمانده خط بدهن. شما از من اطاعت نمی کنید، من خط میدهید. اصل حکمیت که قرآن را سپاه شام بلند کردن، گفتن که بیایید ما هر دو مسلمانیم قرآن را حکم قرار بدیم، هرچه قرآن دستور داد عمل کنیم. علی علیه السلام فرمود اینا فریبه، فریب این شعرا نخورید. من از بچگی با اینا بودم در مکه، در بزرگی هم با اینا بودم. اینا قرآن را قبول ندارن که حالا بیان. اگه قرآن را قبول داشتن که کار ما با اینا به جایی نمیرسید. اینا فتنه است، اینا خود از قبول نکنین. خب ایده‌ای جاهل بودن، کم عمق بودن، سطحی فکر بودن که عملا همون خوارج شدن دیگه، مشعب شدن. و تاریخ نشون میده که اینا مدنی نبودن، اینا از مسلمان ها بادیه بودن، بصیرت دینی لازم رو نداشتن.
بعضیشون هم منافق بودن.
بعد اینا گول خوردن و اشعث بن قیس کندی که به اصطلاح رئیس خودخوانده کل یمنیای سپاه امام امیرالمومنین علی علیه السلام بود، این به اصطلاح تمام یمنیا رو یدک میکشید. خب ابو موسی اشعری هم یمنی بود.
عجب.
بله بله. اصلا راز این که اشعث ابن قیس دو پا را در یک کفش کرد، گفت که باید حکم ما ابو موسی اشعری باشه، نقطه قوتی که برای ابو موسی چی کردن گفتن این یمنیه. گفت چون اونا حاکمشون عمرو عاص این قرشی مزریه، این رقابت های قبیله‌ای بود بین مزر و یمن، بین مکه و یمن.
بله.
و گفت مال اونها قرشی مزریه و ما یه داوری دیگه باید یمنی باشه. ما سرنوشت دو دست از مسلمان ها را به دو نفر مزری نمی، یعنی دقیقا تفکر قبیلگی. وقتی اینا اعلام چی کردن، همین خوارج و همین اشعث بن قیس منافق و اینا گفتن که یا علی اینا حرف راست میزنن. حضرت فرمود گول اینا رو نخورین، اینا باور ندارن. بالاخره گول خوردن و تاریخ میگه که 20,000 نفر مشعب شدن، به علیه السلام فشار آوردن که شما آتش بس را بپذیرید. پس آتشبس به حضرت تحمیل شد، حضرت راضی نبود، گفته اگر آتشبس را نپذیری شما را مثل عثمان میکشیم، همجور که عثمان را گشتیم تو را میکشیم. پس کنترل از این سوال جاییه که کارا بر وفق مراد و با تدبیر امیرالمومنین مثلا پیش بره یا با توافق طرفین پیش بره، اون وقت میگیم چطور این نتیجه رو به بار آورد. مثلا اوضاع از دست علی علیه السلام خارج شد. نظر حضرت این بود که مالک اشتر از طرف حضرت حکم بشه، نمانده بشه در گفتگو با امر عاص. اینا گفتن که آتش این جنگ را مالک برافروخته، یعنی مالک را به جنگ افروزی و به تندروی متهم میکرد، به خشونت و اینا. یه چنین سردار لایقی رو گفتن این بلا را هم ما، اون وقت این بیاد نماینده ما بشه. حضرت فرمود پس عبدالله ابن عباس نماینده ما باشه. عبدالله ابن عباس پسر عموی رسول خدا بود، آدم دانشمند بود، شاگرد بزرگ علی علیه السلام بود. تا آخر عمر عبدالله ابن عباس تأسف میخورد، میگفت اون روز نگذاشتن، اگر من از جانب عراقیان مانده میشدم هر گرهی که امر عاص سفت میکرد من اون را شل میکردم، هر گرهی که او شل میکرد من سفت میکردم، یعنی تدبیر تیله های امر عاص من خونسا میکردم. علی علیه السلام هم فرمود باز عبدالله ابن عباس باشه. اینا گفتن که نه، اشعث بن قیس گفت که این یمنیه، این یه جهت انتخاب ابو موسی بود. حالا بدبختی رو ببین، گفتن یه جهت انتخاب جهت قوت و حسن ابو موسی اینه که این در جنگ دخیل نبود. ببینید یه آدمی که اصلا جنگ حضرت را قبول نداره و جزء قاعدینه و زمان جنگ جمل با حاکم علی علیه السلام بود در کوفه، از زمان خلفای قبلی اونجا کوفه بود، مردم کوفه تقاضا کردن یا علی با ابقاییم موافقت کنین، از تقاضای مردم کوفه را قبول کرد، این را ابقا کرد و تا زمان جنگ جمل که اولین جنگی بود اتفاق افتاد، این مرد کاشیگری کرد، بسیجی نیرو نکرد، کارا را خراب کرد که حضرت این را عزل کرد، نهایتا مجبور شد عزل کنه این را. این کنارگیری کرد، رفت در سرزمین به نام عرز بین شام و عراق، اینجا در اون منطقه پرت و کنار زندگی میکرد،
عبادت میکرد مثلا.
جنگ را قبول نداشت. پس کسی که اصلا جنگ را قبول نداره، گفته ها این چون جنگ را قبول نداره، این پس دو سواله، این چی جمالی داشت، چی نقطه قوتی داشت، چی چیزی داشت ابو موسی اشعری؟ مصر بودن یه ده، دو جهت بود، یکی بی‌طرفی در جنگ و یکی یمنی بودنی. بنابراین این را به صورت تحمیل گردن حضرت گذاشتن. یک، اصل حکمیت و آتشبس را به گردن حضرت گذاشتن. از طرف دیگه بنابر حکمیت که شد، متنی نوشته شد در کتاب‌های مربوط به تاریخ جنگ سفین، نوشته شده به تفصیل، مخصوصاً وقت و سفین نصر ابن
ترجمه شده
به نام پیکار سفین و در کتاب‌های فارسی هم مثلا فروغ ولایت تألیف استاد آیت الله عظما جعفر سبحانی اونجا به تفصیل آمده. متنی نوشته شد و طرفین و شهود امضا کردن، قرار شد که اون داوری بر اساس اون چارچوب مکتوب صورت بگیره، قرار شد که بر اساس کتاب خدا، بر اساس سنت رسول خدا، بر اساس چارچوب و ضوابط اسلامی اینا حکم کنن. اگر خارج از این حکم کنن، حکمشون باطله. بر اساس این ضوابط بایستی کنن. هم خیانت ابو موسی را می دونستن یاران بصیر حضرت، هم سادگی این را می دونستن. مرتب تو گوشه ابو موسی خوندن، مخصوصا از روز اول گفتن که تو جلوتر از امر عاص صحبت نکن، امر عاص ممکنه تو را جلو بندازه، یه چیزی شما بگید اون را اخذ سند کنه، اول او حرف بزنه ببینید حرف او مورد قبول شما هست یا نه، شما جلوتر. در حالی که خلاف این اتفاق افتاد، اینا قرار شد که برن در دومت الجندل، منطقه بین یمن و شام، اونجا داوری کنن و مدتی هم مهلت برای اینا معین شد. این داوری بلافاصله صورت نگیره.
بله طول کشیده.
ما تو نیسته بعد وقتی چی شد؟ فتنه روی فتنه، شکست بعد از شکست، جنگ اعصاب بعد از جنگ اعصاب، کوری قضایا بعد از کوری قضایا، خیلی فاجعه رخ داد. دو لشکر معاویه و لشکریانش برگشتن به شام، علی علیه السلام برگشتن به کوفه، یعنی مقدمات جنگ و اینا دیگه از بین رفت. اینا رفتن اون را که رفتن از روز اول امر آس همه جا ابو موسی را جلو می انداخت، موقع ورود و خروج از در، موقع نشستن او را بالای مجلس می نشون، خودش پایین مجلس مؤدب روبروی می نشست که مقدمه باشه روز آخر را جلو
بگیره، تیرش را بزنه.
و روز آخر قرار شد که بیان اعلام نظر کنن که ضمن گفتگاه ها امر آس فهمید که اصلا خیلی نظر موافق با خلافت علی علیه السلام نداره. این بین صحبت ها یه روز گفت که امر آس میخواست اینجا محک بزنه، گفت چطوره که اصلا ما بیایم هر دو رو کنار بزنیم؟ دید که مزه دهن ابو موسی را هیچی موافق حرفی نداره، در حالی که کسی حق نداشت خلیفه ما منتخب مردم رو برکنار
کنه.
اختلاف بر سر چی بود؟ اختلاف بر سر خون عثمان بود. امیرالمومنین خلیفه مسلم بود که کسی در اون حرف نداشت. معاویه استاندار معزول شام بود که علیه السلام خلیفه قانونه او را برطرف کرده بود که مورد اختلاف نبود. مورد اختلاف قتل خلیفه سوم بود. معاویه بی خودی علی را متهم به قتل عثمان میکرد. بلیترین شرط در مورد قتل خلیفه سوم علیه السلام بود. معاویه سپاه فرستاد موقع محاصره خلیفه سوم، اینا رفتن تا زوخشوب، تا یه منزلی مدینه، یعنی پشت دروازه مدینه، گفت تا زوخشوب رفتید بمانید اونجا تا دستور من، دستور ثانوی من صادر کنه. اینا رفتن اونجا موندن تا خلیفه کشته شد.
مخالف هم نبود معاویه همچین
باشید؟
از خداش بود اینا.
از خداش بود، دامن میزدن. تاریخ نشون میده اگر خلیفه سوم مثلا مریض میشد، با مرگ طبیعی از دنیا میرفت، رو شاخش بود که علی به خلافت میرسه. اینا این جنجال را آفریدن، اوضاع آشفته بشه، علی را
متهم به قتل
کنار بزنن. و بله اینا طبق محاسباتشون میگفتن مرده این خلیفه، و حرف اونا رو دارم میگم، من جسارت نه، مرده این خلیفه و کشته شدنش برای ما از زندهش الان که به اینجا رسیدیم آخر، چون 90 سالش بود یا متجاوز 90 سالش بود، پیشبینی میکردن یه سال دیگه دو سال دیگه خلیفه فوت خواهد کرد، و با وضعیتی که پیش آمده مردم از گذشته ها ناراضی هستن، با موقعیتی که علی داره، رو شاخشه که بعد از این خلیفه علی به خلافت میرسه، و علی به خلافت برسه بنی امیه خیانتکار و غارتگر را کنار خواهد زد.
درست.
و اینا همه درست بود. بنابراین اینا دستی دستی خلیفه سوم رو به کشتن دادن. خب حالا مجرم اصلی معاویه و امثال اینا بود در قتل خلیفه سوم. اختلاف مال این بود، میباید اینا برسن بگن آقا حرف معاویه چیه؟ آیا علی خلیفه هست یا؟
بله خلیفه هست.
معاویه حرف حسابش چیه؟ معاویه میگه قاتل عثمان علی. باید محکمه باید تشکیل. نقطه اختلاف اینا بود. و ابو موسی مسئله را چشون به خلافت دید، اصلا با برکنار کردن هر دوی موافقه. بین صحبت ها ابو موسی گفت که حالا چطوره که داماد من عبدالله بن عمر خلیفه بشه؟ اصلا هر دوی اینا رو ما برکنار کنیم؟ حالا هر سری نه هر داشتن برکنار کنن، داماد من عبدالله بن عمر خلیفه بشه. امراض گفت که چرا پسر من عبدالله نه؟ اونم پسر داشت به نام عبدالله. اصلا این صحبت ها چش. بعد نهایتا امراض دید که این با برکنار کردن هر دو همچنین خیلی مخالف نیست. گفت که پس بریم هر دو را برکنار کنیم، بگیم مردم ما هر دو را برکنار کردیم و شما خلیفه را انتخاب. حالا سوال، کی را برکنار میکنه؟ از چی برکنار میکنه؟ علی را از خلافت برکنار میکنه. معاویه را چه برکنار میکنه؟ این معاویه خلیفه بود که برکنار
میکنه.
اصلا صورت مسئله را پاک کردن، به هم زدن، خیانت کردن. فرمودن چی پیچیده بود؟ نه پیچیده بود،
پیچیدش کردن.
پیچیدش کردن و قضایا را هم پیچیده تر کردن. قضایای بعدی را علی علیه السلام از این حکمیت خیلی ضرر کرد. بنابراین با اون تمهیداتی که امراض جلوتر چی کرد و اینجا هم گفت شما صحابی رسول خدا هستید، شما پیرمرد هستید، شما بفرمایید اول صحبت کنید. بعد آمد و همونجا هم ابن عباس بود، گفت که ابو موسی یادت باشه نرو اول صحبت کنی، بذار این مرد اول صحبت کنی. گفت نه، ما قول و قرارامونو کردیم، محکم کاری کردیم، به توافق رسیدیم. ایشو میفرمان مصوب، مصوبی که بود این بود. بعد ابو موسی رفت گفت که بله ما به توافق رسیدیم هر دو را برکنار کنیم، مسلمان ها خودشون شورا تشکیل بدن و خلیفه جدید انتخاب کنن. آمد پایین، امر عاص رفت گفت که مردم شنیدید؟ ایشون گفت که هر دو را برکنار کرد، ولی حرفی ایشون راجع به چیز خودشون، به خلیفه خودشون نافذه، نسبت به شخص مورد نظر ما معاویه حرف او نافذ نیست. من در مورد علی حرف او را تایید میکنم، منم علی را برکنار کردم، ولی من معاویه را منصوب کردم. داده ابو موسی اشعری بلند شد گفت که ما خدا لعنتت کنه اینجوری توافق نکرده بودیم. گفت خدا تو را لعنت کنه، ما بعد همینجوری توافق کرده بودیم. و اینجوری شد که و بعد دیگه قضیه پیچیده‌تر شد سر همه حکمیت. همون خوارجی که حکمیت را، آتش بس را، ابو موسی اشعری را بر حضرت تحمیل کرده بودن، اون زمان خوارج نمیگفتن، بعد اینا منشعب شدن 12,000 نفر و وضع ظاهری قضیه اینجور برداشت شد که معاویه منصوب شده به خلافت مسلمان ها. معاویه در آستانه شکست بود وقتی قرآن ها را بلند کردن، یعنی مالکشتر در جبهه مقدم پیام داد به علی علیه السلام، یا علی به تعبیر امروز نیم ساعت دیگه به من مهلت بده، کمی به من مهلت بده، من در نزدیکی های ستاد فرماندهی معاویه دارم شمشیر میزنم، کمی به من مهلت بده جنگ تمامه، جنگ با پیروزی قاطع سپاه علی علیه السلام تمامه. از یه چنین شکست قطعی سپاه معاویه نجات پیدا کرد، معاویه دوباره به قوت خودش باقی موند و قضایای خیلی غمبار و بسیار بسیار غم‌انگیزی که بعدا به وجود آمد.
بله. استفاده کردیم استاد و تأسف از این که به خاطر جهل و نادانی عده‌ای که خودشون رو مقدس هم میدونستن، کار بصیرت. عدم بصیرت و ناآگاهی همچین آدمایی کار اسلام و مسلمین به کجاها کشید. از شما شنوندگان محترم برنامه پرسش و پاسخ تاریخی هم تشکر میکنیم، از استاد محترم حوزه و پژوهشگر محترم تاریخ استاد پیشوایی هم صمیمانه تشکر میکنم که این هفته هم بهره‌مند شدیم. تا هفته دیگه که منتظر شما هستیم با ما تماس بگیرید و سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، از همه شما خداحافظی میکنم. السلام علیکم و رحمت الله.
من كنت مولا فهذا عزيز مولا